سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا ایها الناس اتقوا الله الذي ان قلتم سمع و ان ازمرتم علم. شما مخفی کنید از مردم ولی از خدای تعالی و تبارک مخفی نمی ماند. ان ازمرتم علم و قلب درست شد. تمام مشکلات در این است که قلب ها اونچنان که باید و شاید سلیم نیست. و باد رو الموت الذی انحربتم من ادرککم. شما فرار میکنید ولی او شما رو درک میکنه. و ان اقمتم اخذکم و ان نسیتم ذکرکم. شما فراموش میکنید، غفلت دارید ولی او مرتب یاد شماست. بحث در تمهید بود، تعریف عام و تعریف خاص. عرض شد که دو تعریف از عام کردن مشهور آقایون بلکه قریب به اتفاق اینا تعریف کرده بودن به این قالب ها، مثل اللفظ و شامل یا مثلا شمول المفهوم، به این قالب ها. و نادر جدن تعریف کرده بودن شمول الحکم. تو اقسام همین قریب به اتفاق گفتن اقسام عام رو ما به لحاظ نفس عام، ذات عام تقسیم میکنیم مثلا به سه قسم. قلیلی از آقایان مثل مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی، مثل مرحوم مظفر رضوان الله تعالی گفتن نه، ما به اختلاف کیفیت تعلق حکم تقسیم میکنیم به سه قسم. حکم چجوری تعلق بگیره به اون چی آقا؟ به اون عام. اون وقت این اقسام عام بسه. اینایی که نادرون جدن بودن شمول الحکم، اینا دیگه معمولا اگر کسی اینجور تعریف رو قبول کرد، معمولا اینها میگن اقسام العام به اختلاف کیفیت تعلق حکم است. ببینید عبارتتون: تقسیم العامه ینقسم العام الى اقسام ثلاثه العام الاستغراقی. اولیشون تعاریفش بر اساس نفس عامه است، ذات عامه است. العام الاستغراقی و تعریفی که ارائه دادن شمول الحکم بود، ولی تقسیمشون به لحاظ نفس عامه است، ذات عامه است. خب این یه مقدار جالب نیست این کار. العام الاستغراقی و هو لحاظ و کل فردن من افراد العام. ببینید اصلا هیچ تو این بیان رو حکم مانوری داده نشده. و هو لحاظ و کل فردن من افراد العام به حیالهی و استقلاله. حیال همون عطف تفسیر استقلاله، جداگانه، یعنی به وصف کسرت، در مقابل شماره ب که دارد به صورت مجتمعه. خیال در مقابل به صورت مجتمع. و لفظ الموضوع له، لفظی که براش وضع شده، و لفظ الموضوع له، لفظی که براش وضع شده، هو لفظ و کل، کله. دوستان در مباحثه تأمل کنن آیا این هو رو می شود ضمیر فصل گرفت، با این نظر که حضرت آیت الله عظما دام ذلو قائل شدن ضمیر فصل به معنای قصر به کار می رود، للحصر. آیا میشه اینو ضمیر فصل گرفت با بیان ایشان یا نه نمی شود ضمیر فصل گرفت؟ به العام المجموعی، اصلا دیدید رو حکم هیچ مانوری داده نشد، به لحاظ خود عام تقسیم بندی شد. و هو لحاظ الافراد به صورت مجتمع، به صورت مجتمع در مقابل اون خیال و استقلال. مجموع من حیث المجموع و لفظ دال علی، هو لفظ المجموع، لفظ مجموعه. شماها شب به لغت رجوع کنید ببینید آیا کلمه مجموع در عام استقراقی به کار نمیره. بگه اکر مجموع العلماء، منظورش هم عام استقراقی باشد. و لفظ دال علی هو لفظ المجموع که قول که اکر مجموع العلماء، مجموع علما. تو مبسوطشون کلمه جمع رو هم اضافه کردن، مجموع اول جمع. جیم العام البدلی و هو لحاظ و فرد من افراد العام لا به عینه، لحاظ فردی از افراد عام هست لا به عینه. ببینید این تعریف تعریف خوبیه که ایشون فرمودن لحاظ و فرد من افراد العام، یا بگیم لحاظ افراد منتها لا به عینه. هو لحاظ و فرد من افراد العام لا به عینه لا علت تعیین. همه اینا عبارتون اخرایی داشت که پنجشنبه تقدیم محضر شد. و لفظ و دال و علی لفظ و ایو، لفظ ایوه که قول که اطعم ای فقیر شئته، یکی رو میتونی انتخاب کنی، همه رو ترک کردی میشی آسی، یکی رو انجام دادی میشی ممتصر. خدمت شما عرض شود که مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه، ببینن اهل تحقیق، فوائد الاصول جلد 1 و 2 صفحه 514، ایشون از کسایی است که میگه عامه بدلی غلطه. ما چیزی با این تعریف به نام عامه بدلی نداریم. عام دو قسمه. خود حضرت آیت الله عظما سبحانی دام ذله این رو قبول ندارن، یعنی جواب دادن به ایشون، منتها تو دوره‌ای که مبسوط رو تغییر فرمودن خودشون به این نتیجه رسیدن که ما چیزی به نام عامه مجموعی نداری. قد کردید عامه مجموعی رو در دوره مبسوط، نه دوره های قبل، اشکال فرمودن که اهل تحقیق میتونن مبسوط مصحح جلد 2 310 رو ببینن. یه تعبیری هم دارن واسه اهل دقت که میخوان رو روایات و آیات کار کنن، چاره‌ای ندارن رو این کار کنن. بعد از این که ایشون میفرماد باید اگرچه مشهور آقایون عام مجموعی رو از اقسام عام شمردن، ولی فهو خارج عن مسب تعریف، این خارج از تعریف عام. و لیس له فی الکتاب و سنت مثالون، اینو باید روش کار کنید، چاره ای ندارید شما، به خاطر اینکه شما میخواید از اینا به عنوان یه فقیه استفاده کنید. ببینید این تعبیری که ایشون بعد از 7 دوره درس خارج گفتن بهش قائل شدن، لیس له فی الکتاب و سنت مثالون، آیا این درست هست یا درست نیست؟ و علی ذلک فالعام مع قطع نظر عن الحکم، دیدید هیچ تو تعاریف حکم دخالتی نداشت، مع قطع نظر عن الحکم یلاحظ و علا اقسام ثلاثه، 3 قسم شد. و لکل لفظ، برای هر کدام لفظی بود، خاص که یعرب و ان، کشف میکند از اون کل لفظ، مثلا کل تو اولی، مجموع تو دومی و ایو در سوم. ولکن الاوفق به نسبت الى تعریف العامل مذکور، اوفق با توجه به اون تعریف عامی که ما بالا کردیم، گفتیم شمول الحکم هو ما ربع ما یقال، اینجوری تقسیم بندی کنیم بگیم اقسام اینجوری هن، ربع ما یقال که عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه است در جلد 2 صفحه 138 و بعدش هم مرحوم مظفر صفحه 151 از ایشون تبعیت کرده. هو ما ربع ما یقال ان تقسیمه انما هو به لحاظ تعلق الحکم، اقسام به لحاظ تعلق حکم در الموجز اصلی از ولکنه تا ربما نیست، از ولکنه تا ربما در الموجز اصلی موجود نیست. صفحه 184 ببینید کار درست رو خود حضرت آیت الله عظما کردن یا این آقایون که این عبارت رو آوردن. ربما یقال ان تقسیمه انما هو به لحاظ تعلق الحکمه، فمثلا ببینید حالا دیگه تو این تقسیم بندی حکم مانور میده، دخالت داره. العام الاستغراقی و هو ان یکون الحکم شاملا لکل فردن فردن فیکون کل فردن وحده موضوعا للحکمه، که عرض کردیم به این میگن انحلال حکم به تعداد چاق افراد. و العام المجموعی و هو ان یکون الحکم ثابتا للمجموعه به ما هو مجموعون فیکون المجموع موضوعا واحدا، یه اسیان یه امتثال. و العام البدلی و هو ان یکون الحکم لواحد من الافراد علی البدل، آیا بهتر نبود میفرمودن هو ان یکون الحکم للعام علی نحو البدلیه، ان یکون الحکم لواحد من الافراد علی البدل فیکون فرد واحد علی البدل موضوعا للحکم، فرد علی البدل لا علی التعیین لا به عینه میشه موضوع برای حکم. اذا عرفت ذلك فیقال کلام و فی فصول. خب خدمت شما عرض شود، من اگر از شما بپرسم از این عباراتی که خوندیم شما میتونید از جاییش استفاده کنید که آیا نظری که میگه اقسام عام به لحاظ نفس عام هستن با همین عبارات بهتره، یا نظری که میگه مثل مرحوم صاحب کفایه، مثل مرحوم صاحب اصول فقه رضوان الله تعالی علیه ما، به نظرتون با این عباراتی که خوندیم میتونید از جایش استفاده کنید و بگید کدوم یکی از این دو نظر بهتره؟ چی؟ ربما یقال که بیان نظر صاحب کفایه است، چجوریش استفاده کنی؟ چی؟ آفرین، احسن، باریکلا، آفرین، آفرین، بیستی که گرفتی حقته، آفرین، باریکلا، باریکلا به این دقت، همه دقت کنن به همین میرسن. این آیان مشهور که قائل شدن اقسام عام به لحاظ نفس عامه، که خود حضرت آیت الله عظما آقای سبحانی هم دام از ذله تو درسای خارجیشون از همین قبیل هستن، اینا میگن هر کدوم اینا لفظ موضوع داره، فلذا من عبارتهای دو سه بار خوندم. یاد کردین آقای فیروزی شما به من نگاه کردی و لفظ الموضوع له خوندمش، یاد کردی و لفظ الموضوع الله، بعد فرمودن و لکلن لفظ خاص. خب اگر هر کدوم لفظ خاصی دارد که وضع شده، خب یعنی مع قطع نظر از خود چنین لفظی وجود دارد، کلی وجود دارد، ایوی وجود دارد، مثلا مجموع وجود دارد. خب این نشون میده که چه حکم باشد چه حکم نباشد ما سه نوع عام داریم. اینه که خود ایشان دام از الله العالی در درس‌های خارجشون به این تعریف شمول الحکم دو اشکال میکنن. اشکال اول این هستش که میفرمان بنده خدا، ما این تعریف شما سر از این در میاره که انقسام عام باید به لحاظ حکم باشد و حال آن که هر کدوم از این الفاظ لفظ خاص موضوع دارن، این نشون میده که هیچ ربطی بین این که حکم تعلق بگیرد تا اقسام عام داشته باشیم وجود ندارد. دقت کردید؟ و مشهور آقایون هم همین رو قائلن. من یه دونه دیگه آدرس میدم، شهید صدر رضوان الله تعالی علیه بهوست، جلد 3 223، عین همین اشکالو دارن. هاذه نظریه، نظریه مرحوم آخون، مما لا یمکن المساعدت علیها، نمیتونیم به این مشک کنیم. چرا؟ لوضوح ثبوت الفرق بین العموم الاستقراقی مثل کل عالم و عموم بدلی فی مثل ای عالمن به قطع نظر ان تعلق الحکم، بلکه به لحاظ مرحله مدلول تصوری. فلذا مشهور نظریه اول بفرمایید.
همین که چه زمینی روش برگردیم، آخر دو تا نظر مورد نشون، آخر نظر سوم واسه خودشون گفت بستگی داره.
نظر ابن هشام که تو موقع خدشه کردی گفتیم معلوم نیست ابن هشام اون صفحه تو چه حالی نوشته. درست من رو گوش کنید، صدر و ذیل اون صفحه، اگر اشتباه نکنم فکر کنم صفحه 151 بود، الان دقیقا ذهنم نیست، فکر میکنم 151، صدر و ذیلش اشکال کردم. درست من رو گوش کنید، صدر و ذیل اون عبارت با هم دیگه ناسازگاری دارد. اون صفحه از صفحاتی است که معلوم نیست ابن هشام تو چه وضعیتی نوشته. حالا صفحه بعد راجع به کل یه مقداری صحبت خواهم کرد، ولی نه اون اصلا به فرض اون اغلاط هم قبول بکنیم در مغنی بازم کمک فای این نظریه نیست.
اونجا میگه اگه کل باید ببینیم که چه حکمی میخواد، حکم به نمیزه مجموع داره بهش میخوره، ضمیر مفرد برگرد، ضمیر جمع برگرد، اما اگر که به تک تکش داره میخوره
خود لفظ آقای صلواتی پیش نرید، خود لفظ کل با استفاده اون از اقسام مضافون الیهای چندگانه که ابن هشام برای شما شمرد که اینش درست بود، بر اساس اقسام مضافون الی کل تغییر معنا میداد. دقت کردید؟ خود این کل با این مضافون الیها اون موارد عام رو میرسون. یه دور دوباره شب رجوع کنید، از اولی که ابن هشام شروع کرد رابطه کل با مضاف الیه واسه افاده معنای عموم عموم افرادی یا عموم اجزایی، دقت کنید، بدون اینکه هیچ حکمی بشه. بله تو بحث ضمیر اومد فرمود حالا ببینید حکم چجوری تعلق میگیره، ولی شروع بحث در عموم افرادی و عموم اجزایی اینجوری نبود آقای سلامتی ظاهرا، ولی شب رجوع میکنم. اگر حق با شما باشه فردا میام میگم من اشتباه کردم، حق با سرور معظم جناب آقای صلواتی دامت توفیقاتو بوده. الفصل الاول و الفاظ العموم، این فصلی که میخواییم بخونیم آسانه، ولیکن اگر شما از الان که گفتم الفاظ العموم دل ندادید و آخر میگید امروز درس عابدی رو کلمه ای نفهمیدم، من هشدار رو دادم، بقیهش با شماست. الفاظ العموم، من اول کتاب رو میخونم مثل همیشه، بعد برمیگردم میگم چه اتفاقاتی افتاد. الفاظ العموم، ایشان دامت الله العالی میفرمان برای عموم، فهم عموم ما دو راه داریم، یکی وضع است، یکی مقدمات حکمت است، یعنی راه اطلاق، یعنی بحث بعدی انشاءالله تعالی مطلق و مغیر که قبلا هم عرض کردیم برای استفاده شمول از راه اطلاق ما نیاز به مقدماتی داریم که چون این مقدمات رو عقل درک میکند بهش گفتن مقدمات حکمت، چون حکیم با عقل سر و کار داره. مقدمات حکمت که حالا انشالله تا حالا صفحه 125 میخونیم. از نظر حضرت آیت الله عظما دامت ظله سه مقدمه دارد که مهمترینش آن بود که جناب متکلم در مقام بیان باشد. تو تا الان بارها اینو تدبیر دادیم، نه اهمال و اجماع. دومیش که بعد تو رتبه اهمیت آن است که عدم نسب قرینه بر تعقیب. اگر نسب بر قرینه بر مقید داشته باشیم چجوری اطلاق بفهم؟ و سومی خدمت شما هر شود که نبود قرینه در مقام، نبود قدر متیقن در مقام تخاطب، که حالا اینو الان یه مقدار فهمش برای شما مشکلی تو سر جای خودش. اون دوتای اولیه، متکلم در مقام بیان باشد، قرینه و تعقیب نداشته باشیم، اون وقت میتونیم شمول بفهمیم. مثالی که صفحه 19 کتاب زدیم، خود ایشان دام از ذله العالی زدن، احل الله و البیعه، بیع لفظ مطلقی بود که هر گونه بیع رو شامل میشد، چون هیچ قیدی نخورده و متکلم مثلا الله تعالی و تبارک در مقام بیان بوده و نفرموده. بعد ایشون وارد میشن اینکه کدوم ها هستن که به وضع میرسن، وضع شدن برای افاده عموم، شمارش میکنن برای شما کل، جمعی، یکی یکی. مثال هایی هم تقدیم منظر میکنن. بعد میفرمان این نمل کلام در اون عمومی که از راه اطلاق به دست می آید. تا اینجاشو بخونیم، تا اینجاشو خیلی راحت بود، هیچ کاری نداری. حالا عبارت کتاب رو ببینیم. الفصل الاول و الفاظ العمومه. لا شک ان للعمومه الفاظن، برای عموم الفاظیست، دالتن علی، دلالت میکنه بر عموم، اما به دلالت لفظیت الوضعیت او بالاطلاقه. اطلاق یعنی چی؟ واو عطف تفصیل، یعنی به مقتضا مقدمات الحکمت که پایین برای شما فرمودن. عبارت پایین رو لطفاً دقت بفرمید. سیعتی تفسیر مقدمات حکمت انشاءالله تعالی مفصلن فی مبحث المطلق و المقید صفحه 125. و اجمالش اینه، ان یکون المتکلم فی مقام البیان، نه اهمال و اجمال، ولم یعت فی کلامهی به قرینتن دالتن علل خصوصه، به قرینتن دالتن علل خصوصه، قرینه داله بر خصوص نیاره، فیحکم علیه بالعموم. وقت در این صورت میگیم چه آقا؟ این لفظ دارای عموم اطلاقی است. بته ولالفا امد دالو بالوز، اون الفاظی که دلالت میکنن بالوز بر عموم، علل عموم، فالفاظ مفردتون، الفاظ مفرده است مثل کل، جمیع، تمام. دوستان شب لغت رجوع میکنن، ببینید در لغت عرب تمام افاده معنای فارسی ما رو داره. ما تو فارسی میگیم تمام یعنی همه، ولی ببینید تو عرب هم اینجوری، یا تمام به معنای همه است. کل، جمیع، تمام، ایو، دائما، ابدا و سه تا نقطه. کل، جمیع، تمام، ایو، دائما و ابدا. والالفاظ الاربعه الاول، الفاظ چهارگانه اولی یعنی کل، جمیع، تمام، ایو، تفید العموم فی الافراد، افاده عموم افرادی میکنن. و لفظ الاخیر دائما یفید العموم فی الازمان، دائما افاده عموم ازمانی میکنن. فقولو که اکرم زیدن فی یوم الجمعه دائما، اگر دائما قید یوم الجمعه باشد، اگر دائما قید یوم الجمعه باشد، یفید و شمول الحکم لکل جمعته، یعنی در تمام جمعه ها شما جناب زید رو اکرام کن. و نظیر و دائمان لفظت و ابدن، اینه که من ابدن رو بالا آوردم وقتی داشتم شمارش میکردم، همونجا کلمه ابدن رو آوردم. و نظیر و دائمان لفظت و ابدن قال سبحانه ولا انتنکه ازواج النبی ارواح العالمین له الفدا من بعدهی ابدا. این احترامی است که خدای تعالی و تبارک واسه زنان نبی اکرم ارواحنا له الفدا قائل شده که دیگه هیچ کس در هیچ زمانی حق ندارد با اینها ازدواج کنند. ولا انتن که هو ازواجه من بعدهی ابدا در هیچ زمانی، عموم ازمانی. انما الکلام فی الالفاظ التی یستفاد منها العموم به مختزل اطلاق و مقدمات الحکمت و هی ثلاثه. به این مقدار عبارتی که خوندم برای کسی سوال یا سوالاتی ایجاد شده یا نشده؟ چی؟ خود ایشون معنا کردن آقای صلواتی عزیز، من با معنایی که ایشون کردن بیان رو درست کردن. ایشون فرمودن یفید و این قول شمول الحکم لکل جمعته، گفتیم بنابر فهم این معنا باید دائما قید یوم الجمعه باشد، وگرنه می شود قید جای دیگه باشد، اون وقت چنین افاده‌ای رو نکنه. من با توجه به معنایی که ایشون دام ذله العالی فرمودن عرض کردم پس دائما باید قید یوم جمعه باشه، ولی شماها میتونید با اون مطالبی که در ادبیات خوندید دائما رو قید جای دیگه بگیرید و چیز دیگه ای افاده کنید. شما هیچ اشکالی ندارید؟ یعنی سوالی ندارید؟
سوال بحث عام و مطلق قصه میانستن یا مطلق؟
چطور این سوال برات ایجاد شد؟
یک چیز از
لفظ میفهمیم؟ خب وقت خدمت شما هست شود کجای عبارت دغدغه ایجاد کرده؟ آفرین دیگه. سوال بعدی گوش کنید ببینید، ما تو این بحث تو این فصل داریم عام و خاص میخونیم، تو فصل بعد انشالله تعالی مطلق و مقید میکنه. ایشون اول بحث فرمودن لا شک ان للعموم الفاظا دالتا علی اما بالدلالت لفظیت الوضعیت او بالاطلاق و به مقتضا مقدمات الحکمت. این سوالی که فرمودن تولید میشه. یادتون میاد صفحه 19 در این کتاب وقتی ایشون فرمودن اصالت العموم اصالت الاطلاق، من گفتم گذرا وگرنه بحث اصلیش انشاءالله تعالی خواهد آمد. عرض کردم فرق عموم و اطلاق چیه؟ کسی یادش میاد اونجا چجوری فرق عموم و اطلاق من توضیح دادم؟ با چی شروع کردم مثلا؟ از چی شروع کردم؟ عبارت تو نگاه کردی آیه سلطان؟ من اینجوری شروع کردم، گفتم شمولیت از دو راه فهمیده می شود. یک، باید دل بدی تماما. یک، از راه عام. دو، از راه مطلق. بعد گفتم مشهور آقایان در فرق بین این دوتا گفتن آن دلالتش بر شمولیت بالوضع است مثل لفظ کل، ولی مطلق بالوضع نیست بلکه به مقدمات حکمت است. و مقدمات حکمت همونجوری که امروز عرض کردم اونجا عرض کرده بودم، اینا خدمت شما عرض شود که مدرکشون عقله، عقل. فلذا مطلق به وضع نیست، به مقدمات حکمت است. اتفاقا خود ایشان همین فرق رو قائله. ببینید اهل تحقیق، حالا علاوه بر آقای خویی، محاضرات جلد 5 صفحه 157 از آیت الله عظما آقای سبحانی یه دونه آدرس میدم، وگرنه تو همه کتاباشون هست. مبسوط غیر مصحح جلد 2 368 خود ایشون همین رو قائل هستن. با این مقدمه دوباره عبارت کتاب رو میخونم. الفاظ العمومه لا شک ان للعمومه الفاظا دالتا علی اما به دلالت لفظیت وضعیت او بالاطلاقه. خب ظاهرا این هستش که این باید اونایی که به مقدمات حکمت باشی که باید تو فصل بعد، که اینجا قراری که اونایی که بلوز دلالت میکنه بشه تو بحث عام مخواه. آیا حضرت آیت الله عظما دام از زلو اشتباه فرمودن؟ خیر، ناقص فرمودن. دقت کردی؟ ناقص فرمودن. خوب گوش کنی، اینا باور بفرمایی انقدر به درد شما میخوره اگر دل بدی خدا. من از اولی که اونجا درس دادم و هر سال تو مباحث ادبیات هم همیشه گفتم شمولیت یا به نحو عام است یا به نحو مطلق. ولی شما کثیر در کتب فقها و اصولی ها میبینید میگن عموم یا به عام است یا به اطلاق است. مطلق دکه عموم. منظور من برای اینکه این اشتباه برای کسی که مخاطب کلام من پیش نیاد، هیچ وقت نمیگم عموم، همیشه میگم شمول. این عمومی که آقایون اینجا مقسم قرار میدن، این عموم لغویه به معنای شمولیت. ان لا شک ان للعموم، این عموم نه این عنوان بحثی است که فرمودن الفصل الرابع عموم و خصوص. اون عمومی که اونجا فرمودن عموم اصطلاحی بود، این عمومی که اینجا فرمودن عموم لغوی است به معنای شمول، به معنای استیعاب. عبارت درست ولی با این بیان. فلذاست که مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه فواید الاصول رو نگاه کنید، جلد 1 و 2 صفحه 511، این عبارت ایشان رو اول بحث دارن، بعدش می فرماید، بعد از اینکه گفتم عبارت ناقصه، اگر اون تتمه رو داشت خیلی خوب طلبه این رو می فهمید، کما اینکه فواید الاصول آورده. بعد از اینکه این عبارت رو دارد مرحوم ناینی، می‌فرماید اونایی که بلوضع هستند اونا مقام بحثشون در عام و خاص است، اونایی که به اطلاق هستند اونا مقام بحثشون در مطلق و مقید است. در باب مطلق و اتفاقا همین رو مرحوم امام هم در درس‌هاشون آوردن، هم در مناهجشون دارن، هم در تهذیبی که مقررش خود حضرت آیت الله عظماست دارن، همین کلام مرحوم ناینی رو. و مرحوم خدمت شما عرض شد عاشق عبدالکریم هم همینه. درر رو ببینید، درر عاشق عبدالکریم 210، درر الفوائد 210. امام هم از این دو بزرگوار نقل میکنن با همین تتمه، همین تتمه. این نکته اول عبارت. فقط یه سوال میمونه اینجا، اون سوال چیه؟ ها، یه سوال اینجا میمونه. اون سوال چیه؟ اون سوال این هستش که خب چرا حضرت آیت الله عظما سبحانی اینایی که به مقدمات حکمت داره اینجا بحث میکنه؟ خب بذارم تو مطلق و مقید بحث کنه. اکل کاری که ناینی و اینا کردن، اولش میگن آقا شمولیت از دو راه فهمیده میشود. شمولیت از دو راه فهمیده می شود. اونایی که بلوضع تو اینجا بحث میکنیم، اونایی که به مقدمات حکمت تو مطلق و مقید. ولی آیت الله عظما آیت سبحانی چرا فرمودن انما الکلام فی الالفاظ التي یستفاد منها العموم به مقتضی الاطلاق و اینجا بحث میکنن چرا؟ وکردید اینم باید جوابش رو بدیم انشالله تعالی تا آخر بحث جواب اینم تقدیم حضرت. این یه اشکال و جوابش. دومی این است که ایشون فرمودن دام زلو و الالفاظ الاربعت الاول تفید العموم فی الافراد، همون جوری که تو جواب سوال سرور عزیز دام زلو عرض کردیم، شما در مغنی خوندید کل بر اساس مضاف الی یه وقتی در عموم اجزایی به کار میرن نه در عموم افرادی. دقت کردید؟ بر اساس مضاف الی در عموم افرادی هم به کار می رود و نه فقط در عموم افراد. نکته سوم، شما می دانید اگر مضاف الیه این چهار تا لفظ اول زمان باشد، در این صورت عموم ازمانی می شه. دقت کردید؟ این نکته قابل دقت برای اهلش. سوال چهارم، این چه نحوه عبارت نوشتنه که حضرت آیت الله عظما دام ظلو فرمودن اما دال بالوضع علی فالفاظ مفردتون، بعد فرمودن انما الکلام. خب اینجا باید می فرمودن اما الفاظی که یستفاد و منهم العموم به مقتضی الاطلاق. یعنی چی انما الکلام؟ چرا اینو با انما الکلام شروع میکنن؟ چرا این نحوه بحث برای چیه؟ اینم باید شما جوابشو بتونید بدید تا آخر بحث. نکته پنجم، فرمودن اما دال بالوضع علی فالفاظ مفردتون. در مقابل این مفرد چیه؟ این مفرد قید احترازی یا قید توضیحیه؟ در مقابلش چیه؟ چرا در عبارت نیامده؟ دقت کردید؟ اینم تا آخر این بحث باید بتونید جواب بدید. من اگر امتحان شفاهی بگیرم اینجوری میگیرم. دقت کردید؟ اگر کسی جواب داد اصول بلده، جواب نداد باید چی آقا بره 10 مرتبه المجز بخونه تا یاد بگیره چجوری درس بخونه. خب
حالا گوش کنید،
ایشون دام از الله العالی می فرمان اونایی که به مقدمات حکمت اقتضا دارن، یک پارسال خوندید نکره در سیاق نفی همونجور که در محسوسشون فرمودن یا نهیه، دو جمع محلا بلا، سه مفرد محلا بلا. اما الاول، نکره در سیاق نفی چجوری افاده عموم میکنه؟ دلم میخواد دل بدید تماما. ایشون میفرماد ببینید شما لا رجل فدار رو در نظر بگیرید، این لا لای نفی جنس، نفی جنس کی نفی جنس می شود؟ نفی جنس کی معنادار میشه؟ کی می تونیم بگیم یه جنسی رو نداریم بالکل تماما؟ اگر خوبش کنیم، یه جنسی رو زمانی می تونیم بگیم نداریم که تمام افرادش منتفی شود، وگرنه اگر یه فردش باشد، یه مرد در اتاق باشد، شما نمیتونید بگید لا رجل فدار، غلطه. اگر تمام افراد رجل منتفی بشن در دار، شما میتونید بگید لا رجل فدار، قضیهتون قضیه صادق است. وگرنه یه موردم از این طبیعت موجود باشد، شما هم ندارید بگید لا رجل فدار. این همان است که قبلا گفتیم آقایان یه تعبیری دارن به این نام، اینو قبلا گفته بودن، از طبیعتو لا تنعدمو الا به انعدام جمیع افراد ها. طبیعت زمانی منعدم میشه که تمام افرادش منعدم بشن. اینو در بدایه و نهایه و اسباب خواهید دید انشالله. طبیعت زمانی منعدم میشه که تمام افرادش منعدم بشن. اینو تو نقد تقدیم محضر کرده بودم، اونجا اینو میخواستیم. اگر میخواهید بگید طبیعت رجل نداریم، باید تمام افرادش منعدم بشن. خب این یعنی چی؟ تمام افرادش منتفی شوند، یعنی عموم دیگه. تمام خواستیم اثبات کنیم، نکره در سیاق نقد افاده عموم میکند، اثبات کرده. ببینید عبارتو، انما الکلام فی الالفاظ التي یستفاد منهما العموم بمقتضى الاطلاق و مقدمات الحکمت و هی ثلاثه. نکره در سیاق نه، المعروف ان لا النافیه الداخله علی النکره نحو لا رجل فی الدار تفید این لا العمومه، تفید این لا العمومه لانها لنفی الجنس، چون لا واسه نفی جنس است. و هو جنس لا ینعدمو الا بن ادام جمیع الافراد. این بیان رو ایشون از استادشون مرحوم آیت الله عظما بروجردی گرفتن، رضوان الله تعالی علیه، نهایت الاصول صفحه 320. و هو جنس لا ینعدمو الا بن ادام جمیع الافراد. به عبارت اخرى، دیگه عبارت اخرى نمیخواست، این آسانه دیگه، اینو میفهمه. به عبارت اخرى یدلو نه تدلو، شما اون صفحه فرمودید تفید العمومه لانها لنفی الجنس، تدل لا علی عموم السر لجمیع افراد نکره عقلا. منظور از این عقلا هم عقل عرفی است از نظر ایشان، نه عقل فلسفی، عقل عرفی. حالا اگر رسیدم راجع به اینم صحبت کنم. علا عموم سلبه لجمیع افراد نکره عقلا عقل عرفی، لأن عدم طبیعت انما یکونو به عدم جمیع افراد ها. عبارت اون اخرایی که همه به یه معنا، طبیعت منعدم میشه زمانی که جمیع افرادش منعدم میشه. تمام. من از شما سوال میکنم، چیزی به ذهن شما نسبت به این عبارت آمد یا نه؟ من چی؟ یه سوالی نیست که سرور عزیزم فرمودن. شما فرمودید نکره در سیاق نفی و نه در کتب دیگتون. اولا نفی و نه آیا مخصوص لاه یا ما عدات دیگه هم داریم؟ یک، بر رو این کار کنید، اینا به دردتون میخوره. شما اید و روایات و لا و ما و لیسه و اینها، من وقت نمی کنم بگم، شما هم دنبالش نرید، فقاهت رو تعطیل بفرمایید. دو، آیا ایشون ما دو چند لا داشتیم؟ خوندی تو مغنی، ببینید چقدر نیاز دارید مغنی رو. لا اقسامی داشت، اقسام پنجگانه ای داشت ظاهرا. اولیش نفی جنس، دومیش شبیه به لیسه. آیا ایشون تو عبارت شبیه به لیسه رو اوورد یا نه؟ ای بو اول بحث فرمودن ان لا النافیه، تا اینجا هم شامله شبیه به لیسه میشه هم نفی جنس، چون هر دوتا نفی هست. ولی بعد فرمودن لأنها تفید الجنس والجنس و خوه جنس لا ینعده. دقت کردید؟ سوال من اینا تو درسم درس دادم از خارج از کتاب، دقت کردید؟ مغنی رو گوش کنید، چون میدونستم طلبه اینا رو تو فقه و اصول نیاز داره. البته اونجا ننوشتن یه دی نه، ولی اونجا درس دادم. شبیه به لیسه معناش چیه؟ و فرقش با لای نفی جنس چیه؟ همین فقط اینو بگیم لا رجلون فدار، اونو بگیم لا رجل فدار، مثلا از این بفهمیم شبیه به لیسه است، از اون بفهمیم مثلا نفی جنسه. خب حقیقت مفهومی اینها با هم تفاوت دارد یا نه؟ اصلا شبیه به لیسه در نفی جنس به کار می رود یا خیر؟ اینا را اول مغنی با آدرساش تقدیم محضر کردم، چاره نداری. یا آدرسای اونجا رو یا خودتون رجوع بفرمایید پیدا کنید، چون اینا به دردتون میخوره. دقت کرد؟ این یه سوال. سوال مهمتر از این نسبت به این عبارت کسی میتونه به ذهنش میاد، یا اگر نیاد منم مثلا رد بشم، فقط اشکال رو مطرح کنم و رد بشم. خدمت شما عرض شود که بله، توفیدو ضمیر هیش میخوره به لا، ولی منظور این هستش که لا با این سیاه. دقت کردید؟ لا با این سیاه. این دقت خوبیه، حالا نکتهشو متعرض خواهم شد. ولی مهمتر از همه اینها من عرض میکنم، قرار بود چی بخونیم، چی خوندیم؟ قرار بود چی بخونیم مثلا؟ ها؟ چی آی سلطان آبادی قرار بود چی بخونیم؟ می‌خواستیم اینو بخونیم. می‌خواستیم بخونیم نکره در سیاق نه به مقدمات حکمت ازش عموم فهمیده میشه. این بیان یک جاش اصلا ربطی به مقدمات حکمت داشت؟ یک کلمه از مقدمات حکمت توش به کار رفت که متکلم در مقام بیان بود؟ اصلا این بیان عاری است از ادعا، ذره اشاره به ادعا ندارد. خیلی عجیبه واقعا، اصلا نداره. فکر کردی؟ اگر کسی بخواد اون کس گوش کنی، از اینجا به بعد حالا میخوام برگردم جواب سوالای قبلم بدم، حالا معلوم نیست امروز تمام بشه. تا زمان تقریبا مرحوم آیت الله آخوند رضوان الله تعالی علیه، آقایان اصولی تقریبا قائل بودن این ستا به ورد دلالت میکنه. حالا چقدر فرق کنه بین طلبی که اینا رو بداند و نداند؟ به ورد دلالت میکند بر عموم، یعنی اینا رو از الفاظ رو عام میدانست. چه از الفاظ رو عام میدانست تا اینکه نوبت رسید به مرحوم آخوند. مرحوم آخوند گفت نه، اینا به وضع دلالت نمی کنه، اینا به اطلاق و مقدمات حکمت دلالت میکنه. با چه بیانی؟ حالا من اولیشو میگم. چرا جا داشت مرحوم آیت الله عظما دامزلو، حضرت آیت الله عظما دامزلو اینجور با این تقدیر بفرمان، نه با این تقدیری که اینجا فرمودن؟ صاحب کفایه ببینید حالا مقدمات حکمت استفاده میشه یا نه. میگه لا برای نفی مدخول است فقط، این که ازش عموم به دست نمیاد. نکره ازش عموم به دست میاد؟ نکره ازش عموم به دست میاد؟ پس فرق نکره با اسم عام چیه؟ با اسم جنس چیه؟ خودتون میگید نکره. نکره ازش عموم به دست میاد؟ میگه اینم که ازش عموم به دست نمیاد. پس چی به دست میاد؟ میگه متکلم در مقام بیان بود ولی قیدی به نکره نزد، نفرمود لا رجل عالما فی الدار. اینجوری نفرمود، با اینکه در مقام بیان بود. این سکوت نسبت به قید، این افاده میکنن نصب قرینه نشد بر تعقیب، این افاده میکنن شمولیت را. شما اگر میخواید عبارت صاحب کفایه تو درسشون فهمیدن این کلمات من ناظر به صاحب کفایه است، شما باید این عبارت رو بفرمید، نه اینی که اینجا فرمودید. صحبت کردید؟ اینی که شما اینجا فرمودید استفاده از عقل عرفیه به تعبیر خودتون. خودتون فرمودید عقل عرفی، نه استفاده از اطلاق و مقدمات حکمت. تو دوتای بعدیش هم همینطور، اشکال مشترک الوروده. در دوتای بعدیش هم ایشون اصلا هیچ اشاره‌ای به این که در مقام بیان بود قید نزد، عدم القید ازش اطلاق می‌فهمید، ولی صاحب کفایه فرد بوده. قد که حالا میتونید شما بفهمید چرا آیت الله عظما جواب اون سوال، چرا آیت الله عظما دامزلو این ستا رو تو بحث عام و خاص آورد؟ درک کردید؟ چون عرض کردم دیگه تا قبل از صاحب کفایه تقریبا اینا رو از الفاظ العام میدانستن. صاحب کفایه عبور تو اینجا بحث کرد تو عام و خاص، منتها گفت من قبولش ندارم. اینا باید بشن از الفاظ مطلق نه از الفاظ عام، منتها تو اینجا بحث کرد. ایشون هم که اول کتاب فرمودن رتب تو کتابی را علی ترتیب الکفایه اینجا آوردن، وگرنه حق بحث آن است که اگر کسی این ستا رو مثل مرحوم آخون به اطلاق دانست، اینا بره تو بحث الفاظ مطلق بحث دارن، کمان که از ارشاد و مقصودشون همین نکته به دست میاد که اگر کسی اینا رو از الفاظ مطلق دانست باید بره اونجا. ولی چطور شد اینجا ایشون بحث کرد؟ به این خاطر سوالی که فرمودن انما الکلام، چرا تغییر عبارت دادن انما الکلام؟ چون دیدیم اینا متفقون علیه نیست، اینا چون روش بحثه ها، یه عده قبل آخون بعد آخون فاعلا اینا، یا بعضیش به وضعه مثل خود ایشان، حالا عرض میکنیم آخر نظر خود ایشان اینه که فهمدن انما الکلام. سوال دیگه الفاظ مفردتون، این مفرده در مقابل چیه؟ در مقابل این بود که کسایی که نکره در سیاق نفر رو اینا از الفاظ عموم بلوز می دانن، اینا میگن دیگه دلالت نکره در سیاق نفر همونجور که سرور ازدم دنابه سفارا دامت توفیقات و فرمود بلحیعت هست. پس اون مفرد در مقابل هیئت است، بنابر قولی که میگه نکره در سیاق نه به وضع دلالت میکنه. یا حتی در مورد جمع محلا به لام هم یه عده همین هست، یه عده میگن این هیئت جمع محلا به لام، این هم قائل داره به این اصولی ها، فلذا اون مفرد هم در مقابل هیئت. ظاهر درس آسان ولی باطنش نکات خاص خودش رو داشت. اون دوتای بعدی به فضل الهی فرق داشت. استغفر الله و تعالی.